خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. منم به سهم خودم عید به شما گون که یه هفته دیرتره یا ده روز دیرتره، ولی واقعا این عید فطر چیزی نیست که ما بخوایم فراموشش کنیم. بزرگترین عید اسلامی، بعضیا میگن عید قربانه، ولی بیشتر فکر میکنن که عید فطره، چون اینجا تا این خودسازی نباشه اون درک ابراهیمی هم وجود نخواهد داشت. منم بهتون با کمال میل این رو تبریک میگم با تمام وجودم. اولا از شما هم تشکر میکنم که به من این فرصت رو دادید که بیام اینجا و در میان شما باشه. بعد از این واقعا اگر ما به اون، نمیخوام به محرم زون برگردم، ولی اگر واقعا اون کارهایی که لازم بوده ما در این ماه انجام بدیم و به فطر که به معنی واقعی خودش فطرت و فطرت آدمی خودمون که همون خدایگونگی باشه برگشته باشیم، انشالله هممون در این، نمیخوام بگم در این روزها، در این ایام اون صافکاری رو پاکسازی رو کردیم. بله خانم عزیزی، گفتن که دکتر میخواد سخنرانی کنه. من هر دفعه که اومدم اینجا گفتم به شما من سخنرانی نمی کنم، بنابراین انتظار نداشته باشید که من اون سخنرانایی که دارید و میان براتون کلاسه صحبت میکنن، من اونطوری صحبت نمی کنم. یه مقدار خاطره میگم، یه مقدار از مریضان میگم براتون، ولی بالاخره یه چیزایی میگم که امیدوارم مفید باشه. اینکه این موضوع رو من انتخاب کردم، حقیقتش وقتی دوره دبیرستان بودم، فکر میکنم کلاس 10 یا 11 بودم، قرآن رو تا اون وسط ها خونده بودم، بعد به یه آیه رسیدم که طبعا اون آیه رو امشب براتون اگه بخوان یادداشت کنین میتونید برید نگاه کنید، سوره 33 دو تا 3 یا 34 اگر اشتباه نکنم، یا 33 یا 34، سوره سبا و آیه 34. سوره سبا آیه 45 میگه که این محمد یک نمونه است برای شما، یک اسوه حسنه است، اسوه خوبی است برای اون کسانی که به رجای خداوند امیدوار بچه به اصطلاح به خداوندشون یرجون الله و مثلا ارجاعشون به خداونده و آخرت رو هم قبول دارن، محمد رو به عنوان سمبول و نمونه انسانی که باید بود معرفی میکنه. رفتم تو این کتاب خونه ها و این چیزا، در اون موقع که حالا 15-16 سالمون بود، یه چیزی در راجب حضرت محمد پیدا کنم، حالا بزرگانی هم هستن اینجا نزدیک سن ما هستن، چیزی واقعا نبود، کتابی که مثلا آدم داره راجب رسول خدا به فارسی بخونه. یه دو تا چیز بود که باز اگر اشتباه نکنم، یکیش بود، دو جلد بود که محمد پیامبری که از نو باید شناخت، اگه یادتون باشه، ببینم سرشون وضعیت کم بودن، اینا رو گرفتم خب خوندم و اینا، اون هم ترجمه شده بود از یک کس دیگه، ایرانی ها ننوشته بودن. به هر حال اونا رو خوندم و این باز تو ذهنم مونده بود و تا اینکه بالاخره بعدا اومدم اینجا و مثلا چیزای جلسات و انجمنهای اسلامی آشنا شدیم و با مردم چی کردیم بیشتر صحبت داشتیم، به خصوص جامعه اسلامی اینجا که خودتون میدونید یه کمی با اون جامعه بسته ما فرق داره. اصلا تو مملکت ما در اون دورهی که ما تحصیل میکردیم، شاید هم همه امروز زیاد صحبتی از رسول خدا واقعا نیست، یعنی اونطوری که باید و شاید این رسول معرفی نشده، بیشتر فوکوس هم طور که میدونید روی امام علی ابن ابی طالب هست و به اصطلاح اون اهل بیت محدودی که خودشون درست کردن و دیگه. حالا نمیخوام بروز به صحرای کربلا بذارم، میخوام بگم این بیشتر روی اون مسائله، خیلی کمتر ما مثلا فرض کنیم راجب همون اهل بیت هم ما شاید یه نفر از بیت محمد رو مستقیم میتونیم نام ببریم، ولی بیشترشون خب از عمه هستند و اون کسانی که اونها براشون احترام قائلن. ولی محمد اون چنان که باید شناخته بشه برای ما شناخته شده نیست، در حالی که الان اگر شما در همین سایت هایی که دسترسی دارید میتونید برید، در جوامع اسلامی بیشترین کتابی که نوشته شده راجع به سیره رسول خدا محمده. انواع و اقسام این سیره رو من 3-4 تاشون رو خوندم، اتفاقا یه سمپلی براتون امشب آوردم که اینو اگر فرصت کردید آخر سرم آدرسشو بهتون میدم. این کتاب بسیار بسیار جامعی است، البته خودم حقیقت بگم تا آخرش هنوز نخوندم، ولی 3-4 چپترشو که خوندم محققانه نوشته و بسیار نیکوست، اگر بخواید که خودتون رجوع کنید و مطالعه کنید. یکی هم هست مال هیکل، آقای محمد حسین بود اگه اشتباه نکنم، مثلا جان نه هیکل مال روزنامه چی مصری بود، آره محمد رحمت للعالمین، اون به زبان انگلیسی هست، فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، میگن آقای به صدره میگن شده، اونم چیز خوبیه. برای که ما واقعا اگر قرآن به ما میگه این نمونه شه و حالا این اهل سنت که ما میگیم سنت رسول ها رو، خود در زمان رسول که نبودن، یه مش حدیث و اینا رو هم به اینها دادن و اینا رو جمع آوری کردن و به عنوان رفتار و کردار محمد معرفی میکنن. البته ما محمد رو میتونیم در قرآن پیدا کنیم، همونطور که گفته میشه، میگن از همسرش که میپرسن میگه پیامبر قرآن زنده است، کسی است که به اون قرآن عمل میکنه. ولی برای که لااقل ما ببینیم این تکیه کارش و فشار، چه بگم، نمیخوام بگم هنر کارش، بلکه شیوه کارش، چجور این در اون شرایطی که بوده میتونست به این قرآن عمل کنه، که حالا ما امروز فقط به این اسلام ناب محمدی یه کلامی و یه شعار اینو مصرف میکنیم، در حالی که همطور که باز میدونید فرسنگ ها با اون چیزی که میخونیم و مطالعه میکنیم زندگی واقعی رسول خدا رو تفاوت داره. فکر کردم اگه قرار بشه ما یه ابسترکتی از همه اینا پیدا کنیم، در آخرین کلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم میتونیم اینو جستجو کنیم. نمیخوام به صورت سوال و جواب با خود شما مطرح کنم، ولی من مطمئنم شاید بیشتر شما، شاید من حسم اینه، شما این آخرین کلام محمد رو خونده باشید، نخوندید، به عنوان بهش میگن خطبة الوداع، یا به انگلیسی اگر برید تو این سایت ها نگاه کنید، The Last Sermon of Muhammad Peace Be Upon Him، میتونید نگاه کنید. من اینو امشب، حالا تا اونجا که وقت اجازه بده، یه نوع تحلیل نمیخوام بکنم، فقط اینو یاداوری میکنم، تذکر میدم چیزایی که ما شنیدیم و میدونیم ولی روش فوکوس تمرکز نکردیم، تفکر نکردیم. بسیار بسیار آموزنده است. آدم میخواد بدونه این کسی که به هر حال نمیگیم بنیانگذار اسلام بوده، محمد بنیانگذار اسلام نبود، محمد همطور که خودش میگه اون چیزی رو به ما عرضه کرد که ابراهیم میگفت، میگه من پیرو ملت ابراهیم هستم. پیامبران دیگرم اگرتون باشه، موضوع سخن ما دفعه آخری که من اینجا بودم، پیام مشترک چی بود؟ پیامبران بود. امیدوارم که یادتونم باشه که سه کلمه بیشتر نبود. خدا رو بپرستید، تقوا از او پیشه کنید و از ما اطاعت کنید. اطاعت هم نه اطاعت منظور اطاعت کورکورانه، نه، مدل ما رو اجرا بکنید اگر میخواید. یادتون میاد دیگه، آدرس هم بهتون دادم تو سوره شعرا، تو سوره فرقان، اونجا نگاه که بکنید میبینید از این سه کلام خارج نیست. اتفاقا پیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همین خطبه آخرش ابسترکتی هست از همونا، البته ابسترکت که چه ارز کنم، ابسترکتی هست از اون چی که ما باید از حاصل قرآن در زندگی عملی، در زندگی رفتاری خودمون بهش متوجه باشیم. یه چیزی شبیه ده فرمان موسی، شاید کاملتر از اون و جامعتر از اون، شاید که 100% کاملتر و شاملتر از اون با ما صحبت میکنه. حالا چند نفر واقعا اونو خوندن که من بدونم با کی چقدر باید توضیح بدم؟ خوندید اینا رو؟ خود بطر بدن آقای دوست صادق میگن خوندن، اگر کسان دیگه نخوندن پس با ما باشید. اولا میدونید که این در سال، از نظر تاریخی در سال دهم هجرت بود، یعنی واقعا چند ماه، کمتر از یک سال از درگذشت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در حجی که میرن، در همون اونایی که حج تشریف بردن میدونن، در عرفات، در اون تپه‌ای که از بالای اون جبل نور بهش میگن، اونجا بالا رفت و این جمعیتی که بود اینا همه رو جمع کرد و براشون صحبت کرد. نه بلندگوی بود، نه میکروفونی بود، چیزی نبود. و این وقتی صحبت میکرد، حالا این توضیحات اون جغرافیکال اونجا رو دارم براتون توضیح میدم، ایشون تکرار جمله رو میگفتن، تکرار میکردن و مطمئن میشدن که تا اون آخر صف اینو شنیدن، یعنی تکرار میکردن و به خصوص هم میپرسیدن که آیا همه اینو شنیدن یا نشنیدن. و خب خیلی جالبه که آدم این آخه چی گفت، اونجا رو چی فوکوس کرد. اول موضوع که تاریخ هم باز بخواید، در سال دهم هجرت که گفتم، حتی محاسبه کردن به تاریخ اینجا میشه نمیدونم چندم، بیستم، نهم مارچ به سال چی میشه، هزار و به سال میلادی میشه 632. و اولین جمله ای که ایشون بعد از اینکه حمد خدا رو میگه و ورز کن طبق معمول خطبه‌ای که داشتن، میگه خون شما خون همدیگر رو نریزید. خیلی ساده، بیانش هم خیلی ساده است، ترجمهش که خیلی ساده تر از اون متن عربی است که می‌نویسه. هیچ مسلمانی نباید خون دیگری رو بریزه. خون شما و مال شما، جان شما و مال شما در واقع به قول اینا سیکرت هست. قدر اینو بدونید. در قرآن به ما میگه اگر کسی یک نفر رو بکشه، به عمد کسی رو بکشه، مثل تمام بشریت رو کشته. و اگر به یک کسی جان بده، مثل این که تمام بشر رو زنده کرده. اینا متأثر از همون حکم خداونده. ارزش فرد در میان مسلمان ها در باور اسلامی به اندازه ارزش همه است. یعنی حتی من میگفتم در زبان عربی حتی کل، لغت کل هم به معنی هره هم به معنی همه است، همه رو شامل میشه. اینقدر جان آدم و چه بگم زندگی یک نفر مهمه که مگر در جنگ ها، مگر در مواردی، البته قرآن میگه بناحق، یعنی موارد حق هم هست. یعنی اگر شما در مرحله دفاع رفتید از خودتون دفاع کنه به یک کسی که بهتون حمله کرده، خب اونجا اگه طرف کشته شد دیگه اونجا مسئله قتل نیست، اونجا مسئله قتال و قتل چه میگن دفاع و اینا هست. که در اسلام هم باز به بیان قرآنی ما هرگز جنگ نداشتیم، حتی در زمان رسول خدا اونا بودن که میمدن با محمد به جنگن، که حالا جورجیات چند میدونید به صورت موعظه بر متوسط وضع براتون نگم، اونا بودن که به محمد حمله میکردن. جنگ ها به قول شریعتی همه پشت دیوار مدینه انجام شده، یعنی اونا بودن و فک فامیل خودش بودن جنگ های اصلی که میدونید. جنگی که خلفا کردند و بعد از رسول خدا کردند و به صورت کشور گشایی و یا حتی گسترش اسلامی اسمشو میذاشتن، اونا رو میشه به عنوان جنگ خون. اونها هم باز دلایل خاص خودشون داشتن، ولی در اسلام تا وقتی که به ما، به امنیت ما، به نه حتی به باور ما، هر کسی میتونه هر باور خلاف ما رو داشته باشه، ما حقی نداریم برای کسی که چون باور ما رو نداره باش مخالفت کنیم، زندانیش کنیم، نمیدونم شکنجهش کنیم، سیلیش، همین کاری که دارن میکنن. به هیچ وجه من الوجود پیامبران همچه نقشی رو نداشتن و همچه کاری رو نکردن. در اسلام ما هرگز، حالا من نمیخوام حاشیه برم، ولی زندانی نبوده. حتی جنگاشون جنگای یه روزه بوده، دو روزه بوده. چیزایی که ما امروز به این شکل داریم میبینیم که از جنگ روانی و جنگ جسمی و اصله و نمیدونم توپ و تانک و اینا، این نبوده. یه روز با هم دیگه روبرو میشدن، درگیری داشتن، حالا یه کشته میشدن و جنگشون بلافاصله تمام میشد. اون چیزی که ما میخوام تکیه کنیم و یادمون نره و شما میدونید اینا، ولی در عمل بعضی وقتا خود ما میبینی که تحلیلی که در اون چیزی که در زندگی روزانمون اتفاق میفته، در بعضی از این اتفاقایی که میفته ممکن ما هم مستقیم یا غیر مستقیم سهیم باشیم. باید مواظب باشیم ببینیم آیا این کاری که ما میکنیم، این مسئولیتی که حتی قبول کردیم، نحوه انجامش یا انتهای کارش به جایی نرسه که کسی بخواد به قول مشهور حیاتش رو از دست بده. دومین تکیه این که میکنه مسئله مالیه، ربا رو حرامه، تکیه میکنه برای اینکه ربا حرامه. خیلی جالبه ها، مثلا اینا رفتن مکه و اونا اونجا جمع شدن و یه مشتم حالا قبیله اونجا رو در نظر بگیرین از چی داره صحبت میکنه، تکیه میکنه برای این موضوع. حتی موارد خاصش رو ذکر میکنه که یه موردی که فلان کس فلان کار کرده که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، اونو چون قبل از این بوده و مربوط به جاهلیت بوده اینو ببخشیم، یه همچه چیزی ببخشیم. سومین، حالا این مسئله چیز رو، مسئله ربا رو که یه خود اگه بخوام بیشتر باز کنیم، یعنی رو پول پول بسازی، یعنی یه چیزی بدی که هیچ انرژی، هیچ کاری دربارش انجام نشد باشه و پول ارزش کمودیتی رو پیدا بکنه و پول خودش ارزش چه میگن جنسی پیدا بکنه و اون بلایی به سر بشریت بیاد که امروز میاد. خیلی جالب بود، حالا من به صورت پرانتز براتون بگم، هفته پیش من یه مقاله میخوندم راجع به همین شکل پول و نحوه پول و نحوهی که داد و ستت ها با عوضا پول یه چیزی بود که چاپ کرده بودن، البته چاپ نبود، اولی سکه بود، سکه هم یا طلا بود یا نقره بود، یعنی در واقع اون چیزی که میدادن یک پشتوانش در خودش بود، محاضا خودش ارزشی نداشت، بلکه برای جابجا کردن اون جنسی بود که این جنس رو چیکار میکرد یا کاری بود که یک کسی میکرد. ولی حالا دیگه خود اون پوله شده یه چیزی که به صورت جنس، خود پول داره چیکار میکنه، پول میسازه. حالا اگه به صورت ربا و ره بسازه که دیگه خب معلومه به کجا میکشونه. من فکر نمیکنم کسی الان حتی در جمع ما باشه در اینجا که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم گرفتار ربا و یا رهب نباشه. شما این قرضایی که میکنین، این نمیدونم حتی کردیت کارتی که با میکشیم ما اینا تمام، حالا بازم خواهم به صورت وضع بگم، ولی خود قرآن، خود خداوند این موضع ها رو میکنه. چنم صدا بالاست؟ نه؟ دیدم اشاره میکنم. اگر چیزی رو لازم نداریم با کردیت کارت بخریم نصیحت نمی کنم، همین چیزهایی که میگیریم با مدت و نمیدونیم کی چه کار میکنه، اینا همش به شکل رباست. میخوندم این مقاله که براتون گفتم که چرا این مثلا صدام کشتن، نمیدونم اون چیه لیبی قذافی رو کشتن و اینا به این روز انداختن. این حالا این مقاله رو میتونم بهتون رفرانسش رو بدم، مقاله علمیه چی بود؟ چی میگید اقتصادی، که این آقای صدام رفته بوده اما قبل از اینکه این بعد از اینکه اون پیروزی ها و اون پولای عربستان و اون دلارایی که میدادن علیه ایران به جنگه که میگفتن روزی یه بلیون دلار به تصدیق خودشون، این رفته بود یک سوم اون هم چی ذخیره‌شو تبدیل به یورو کرده بود وقتی که این در اروپا واحد پولشون یورو شد. آقای قذافی هم یا این تقلید از اون یا اون تقلید از اینا، دقیقاً به خاطرم نمیاد، اونم این برنامه رو گذاشته بود که بیان اینا نفتی که میخوان بفروشن به ازای دلار امریکایی اون پولو بگیرن. حالا من دیگه اقتصاددان نیستم ولی تحلیل اونا این بود که اینا در واقع میخواستن این آقایی به اصطلاح اقتصادی امریکا رو به زمین بزنن و کار خودشون رو داشته باشن. این چیز شبیه همین برجام فرجامی که بستن که اونا رو به اصطلاح اومدن اروپایی‌ها در مقابل اینا قرار گرفتن، نتیجتا اینا رفتن مزملشون کردن. البته هدف‌های دیگه هم بوده، شهر میده که می‌خواستن دسترسی به نفت داشته باشن چی باشه چی باشه، ولی اصلش در این معاملات مالیشون که دارن چی می‌کنن، همین پولی که ما خیلی ساده بهش نگاه می‌کنیم میتونه که سرنوشتی داشته باشه که به اون جنایت‌ها و به اون خیانت‌ها بکشه. من زیاد وارد اون نمی‌شم، می‌خوام بگم که چقدر این پیامبر چه بگم گرامی، حالا چه تعریفی میخواییم بهش بکنیم، اون روز که اصلا بحثی از بانک و بانکداری و نمیدونم دلار و سرمایه های بین المللی و این حرفا نبوده، اینقدر روی مسئله ربا تکیه کرده در اون مدتی که میخواست لابد یه ساعت برای اینا حرف بزنه. سوم مسئله که اشاره کرده فکر میکنید چیه؟ کسی میدونه؟ احترام به خانوم هاست. احترام، نه احترام به خانم ها در براشون باز کنیم نه فلان کنیم، حقوق زنان رو رعایت کردنه، حقوق خانواده رو رعایت کردنه، جاشناسی زن رو در خانواده مشخص کرد. خیلی هم تک اتباقا بیشترین قسمت اون خود به روی قسمته شهر داده، حتی لوازمشون رو نمیدونم رزقشون و تغذیهشون و مسئولیت هایی که داره نفقهشون و همه اینا در همون خود به کوچک مرتب رو این اشاره کرده. اگر ما الان نگاه بکنیم ببینیم اون خودبر امروز بخویم در این جامعه‌ای که ما امروز داریم نگاه میکنیم بخوایم پیاده کنیم بهش به چی چطوری برای خودمون معنی میکنیم. یعنی الان اگر بزرگترین ایرادی که به ما میگیرن که در جامعه اسلامی اغلب زنا تو سری خور و نمیدونم عقب مانده و تو نمیدونم تو خونه نگه داشته شده و نمیدونم حقوقش رعایت نشده و ظلم شده و از این چیزا بهش اشاره میکنن، با چی مقایسه میکنن اینا؟ با این دنیای آزاد خودشون، خودشون که میگم نه که ما هم جز خودشون شدیم 40-50 ساله، با این دنیایی که فقط از زن به عنوان واقعا یه خودتون میدونید به عنوان یه وسیله تبلیغاتی، به عنوان یعنی اونو یه حقوق ظاهری ثابت، یه احترام سطحی بیمایهی که در اصل ریشه خانه و خانواده رو به هم زده، خانم از خانه بیرون کشیده که بره بیرون، نمیگم نره بیرون کار کنه، بره کار کنه، تخصص بگیره، دنبال علم بره، احترام اجتماعیشو داشته باشه، ولی وسیله نباشه باز برای تجارت بیشتر اینا، اقتصاد بیشتر اینا، مال جمع کردن بیشتر اینا، به هم زدن خانواده. باز من چون خودتون گفتم تذکر چیز تازهی بهتون نمیگم، شما ببینید یه خانواده متوسط جوانی که اینجا به هم میرسه، زن و شوهر هر دو باید کار کنن تا بتونن قسط خونهشون رو بدن. قسط خونه چیه؟ قسط خونه همون پولیست که 30 سال در واقع خودشون رو در پیوند، در گروه، اسمش هم رهنه دیگه، در گروه این میذارن که دوتایی برن کار کنن به خاطر که قسط خونه رو بدن. و بچه شون هم باید بفرستن، نمیدونم از حالا که دیگه شده از 3 سالگی، حتی از شیخ خارجی هم بعضی وقتا میبرن میذارن توی این مؤسسات، چی میگن؟ مهد کودک میگن دیگه، نیست دیکر میگن، مهد کودک میگن، ببرن اونجا و اینا رو محروم میکنن از این که از اون احترام، از اون محبت مادری برخوردار باشن. نتیجه کاری که اینا دارن میکنن عملا خانواده رو بی بنیان میکنن و خانواده رو از بین میبرن، و نتیجهش هم باز همین میشه که شما میبینید آمار، نمیدونم چی رو براتون بگم، طلاق رو بگم، آمار ابورشن رو براتون بگم، شاید که باز به دقت میتونم بهتون بگم در سال بیش از یه چیزی در حدود 100,000 چیز میشه، چی میگن، سختی انجام میشه، سخت حاملگی های ناخواسته در کیان داره انجام میشه، در جوان ها، در خانم های جوان، در کسانی که روابط به اصطلاح درستی نداشتن، در اون کاری که از یک جنگ بزرگی که در یه مملکتی بشه، تعداد سخت هایی که در این مملکت میشه، حالا آماره که من میتونم بهتون بدم شاید 4-5 سال کهنه باشه، هر روز بر تعداد اینا زیادتر میشه، به خاطر اینکه زن رو کشیدن از یک محیط خانواده که باید اون به قول خود خداوند نور خدا و ذکر خدا درش باشه، اینا رو بکشن ببرن بیرون، و دیگه بقیهش هم خودتون تصور بکنین که چی میشه. مسئله بعدیش انتقامه. یعنی میگه خب تا به حال در این جاهلیت خونه‌ای ریخته شده و حالا شما اگر بخواید تلافی اون خونه رو بکنید، باز هم مجبور میشید که برید یه دره بکشید و این خون دوباره چی میاره؟ خون میاره، آدمای دیگر رو میکشه. مسئله عفو و عفو عمومی رو که ما الان همش داریم سینه میزنیم که عفو عموم بدن، بالاخره در جامعه که یه وقت خلافی انجام شده، یه ده کارهای اشتباهی کردن، یه ده به هر حال کارشون به جای رسیده که یه ده رو به ناحق آسیب رسوندن، حالا دلیل نداره که شما هم برین همون کارا رو بکنه، اگر عفو کنیم بهتر. روی مسئله هم بسیار تکیه میکنه. مسئله بعدیش این که بعد از من چه چیزی رو، من که نیستم، بعد از من، حالا شیعه ها میگن کتاب خداوند و حضرت رسول خداوند، ولی اغلب جامعه اسلامی میگن فقط کتاب خداوند. بعضی از برادران سنتی ما میگن کتاب الله و سنتی، در حالی که خب پیامبر هیچ وقت خودش از سنت خودش حرف نزده، فقط از کتاب خداوند حرف زده، یعنی همون کتاب قرآن. خب ما چه کار کردیم با اینا؟ ما با این پندی که، با این موعظه‌ای که محمد کرده به این جمعیت، به عنوان دو سه تا تیکه دیگه هم داره که اوناش مهم نیست، ما در این 4 موردی که براتون شمردم چند تاش رو واقعا صمیمانه روی فهم، روی شعور، روی تلاش سعی کردیم که این رو به عنوان یه نسخه‌ای که ایشون برای خودش گذاشته نوشته برای ما بعد از خودش، تا چه حد ما در رفتار روزانمون، در زندگی روزانمون عمل میکنیم، اینه به صورت سوال مطرح میکنم، تا چه حد ما واقعا به فکر این هستیم که کار ما آسیب جانی و مالی به کسی نرسونه. بعضی وقتا خودمون نمیدونیم که این کاری که ما میکنیم آیا میرسونه یا نمیرسونه. مثال میزنم براتون، یه مریض بود، حالا باز براتون گفتم من کیس معرفی میکنم، دوچاره چیز بود، چی میگید، سر بود، بیماری تشنج داشت، داروش داده بودن، داروش رو نمیخورد. مثال جزئی براتون میزنم، دارو رو نمیخورد، یعنی کاهلی میکرد در اینکه این کار رو بکنه. خب رفته تصادف کرده، خودش رو آسیب رسونده، 2-3 نفر دیگه هم تو خیابون، یه نفر گذاشتن یه جای مسئولیتی بپذیره، حالا ما از خود بالاتر میگیم، یه مسئولیتی میپذیره که لیاقتشو نداره، همون کاری که الان به سر ما و ملت ما و مملکت ما داره میاد، نتیجتاً کارش به جایی میرسه که خب غیر مستقیم این کشتارا، این چی میگم، فقر و این بیچارگی و این فلاکت رو تو جامعه ایجاد میکنه. باز امروز یه دونه ایمیل من گرفتم، اتفاقا نوشتمش بیارم براتون بخونم ولی فرصتش نیست، فقط بهتون رفرانس میدم برید نگاه کنید. مجله اکونومیست همین ماه جون، اینو من دیشب نگاه کردم، نوشته شمرده یکی یکی که ایران از بعد از انقلاب 3 تریلیون دلار تریلیون دلار آسیب رسونده. محاسبه هم کرده اینا رو. تمام جنگ 8 ساله 3 تریلیون. بعدم نیست اشاره بکنم. هسته ایشون 9 تریلیون. حمایت از نظامی های منطقه 5 تریلیون. نیروی دریایی و هوایی و صنایع و زیربناهایی که خارج آسیب رسوندن 4 تریلیون. محیط زیست 3 تریلیون. تحریم ها 6 تریلیون. نیروهای متخصص و دانشمندانی که از اونجا رفتن، مخارجی که برای اونا شده که به اون مرحله برسن 5 تریلیون. آخرش محاسبه کرده که اگر صلح و آرامش در مملکت ایران به هر دلیلی در این تاریخ ایجاد بشه 30 سال رو این ترکیب کنیم، 30 سال طول میکشه تا بتونن جبران این آسیب‌های گذشته. این عدد ها چیز نیست ها، چه میگن؟ عدد حدسی نیست. من وقتی اینو میخوندم میگفتم خب این هرچی حساب کرده حساب مادی کرده، مثلا تعداد آدمایی که کشته شدن به روی ضریب، نمیدونم اینشورنس آدم که اگه یه نفر در تصادف بمیره چقدر بهش میدن، اینطوری محاسبه کرده. ولی آدما که یه قیمت نیستن، که دانشمند در هسته ای که مثلا بنده نیست که، حالا من به خودم مثال میزنم، این آدمایی که ساخته شدنشون، علمشون، دانششون در یه حدی است که خب پیدا کردنشون، تربیت کردنشون با حساب مالی قابل مقایسه نیست. چطور میشه اینا رو آدم بیاره ضرب و تقسیم کنه و تبدیل به یه عدد ریاضی بکنه؟ خب حالا من خودم میگم خب حالا مثلا فکر داره میکنیم که واقعا یه همچه اتفاقی بیفته که اصلا اتفاقش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. خب اصلا ما حالا چی کار باید بکنیم؟ من از شما سوال میگم جناب. بگو مشکلات اجتماعی. ببین اینا افسرده کننده است، ولی ما نمیتونیم از این کنار کوچه رد بشیم بگیم به ما مربوط نیست. ما نمیتونیم بگیم ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. الان یک دیروز من باز صبح، من نمیخوام از موضوع صحبت الان باز خارج بشم، میگم الان دارن به ایرانی ها چیز نمیدن، چی میگن؟ به هیچ وجه ویزا نمیدن. و چه ندن؟ مگه ایرانی ها با آدم های دیگه چه فرقی دارن؟ دستور دادن که به ایرانی ها خیلی خیلی سخت ویزا میدن، اصلا گفتن امکان ندارن، مگر اینا که خودشون یه چیز درست کردن، حالا دارم از بس خارج شدم، یه چیز درست کردن به عنوان قرعه کشی. الان با آقای علی آقا صحبت میکردیم، نوابق ایران رو اون پرونده هایی که پر میکنن به عنوان قرعه کشی، اونا مطالعه میکنن دیگه. چرا این قرآن ها چی میگن، این لاتیاری همینطوری به هر کسی نمیدن که، اینا پرونده ها رو مطالعه میکنن. هر کسی که من میام اونجا تو لااقل نایه خودمون میبینم اومدن، اینا اغلب بچه های باهوش، خانواده های باهوش، همه صاحب کار، صاحب شغل، حالا به چیم گرین کارتشون برده بلند شدن اومدن رو قرعه کشی. نمیخوام حاشیه برم براتون، میخوام به شما بگم اینطور نیست که هر کسی رو بکشن بردارن به ایرانی نمیدن. شما الان هر جا میخواید برید، تو همین شناسنامه پرونده چی میگن، پاسپورت امریکایی شما، قطعا میدونم همتون خیلیتون پاسپورت امریکایی دارید، همه که نوشته متولد ایرانی، درسته که شما پاسپورت امریکایی دارید ولی شما متولد ایرانی. شما نگاه کنید الان، من میگم دارم خارج میشم، چه کاری، چه رفتاری با مملکت ما دارن، چه کاری دارن میکنن اینا؟ اصلا ما ایرانی ها رو به طور تقریبا میخوام بگم 100% ایشون گفتن مردم روانی شدن. مردم روانی میشن وقتی که در خود امریکا، در خود امریکا، باز اینا رو بخونه، اینا رو با سند، در خود امریکا هفته پیش امریکا از اون شورای چیز خارج شد، چی میگید؟ بگو آقای دکتر. حقوق بشر. فهم میکنین امروز چه اتفاقی افتاد؟ مطالعه میکنین؟ در رأس اخبار بود. امروز یکی از یا گروهی که تحقیق کردن درباره همین اعمال در امریکا داره میگه 70 میلیون نفر بخونید، اینا هم از زیر خط فقرن. ما فکر میکنیم ما نمیبینیم اینا رو. گزارش کرده تمام کارا که تو زندانشون میکنن فرام کن، حالا بردن اون بعد از سر، شاید اینا خودشون میدونستن که دارن این کارا رو میکنن، رفتن حالا اون عرضه کردن، دادن به شورای امنیت چه سازمان حقوق بشر اون قسمت که مطالعه کنن. اینا سر روز پیش خودشون رو کشتن بیرون که اصلا به حرف ها مربوط است. حتی این خانم رئیس چه وزیر امور خارجه شون خوندن اینا امروز در رأس اخبار دعوا شده با اون کسی که این گزارش رو تعیین کرده. چرا از اینجا رفتم اونجا؟ ما میگیم ما پیرو اون محمد هستیم، محمدی که متاسفانه و متاسفانه در اون مملکت ما ازش اصلا خبری نیست. من که واقعا یادم نمیاد تا وقتی به امریکا آمده بودم یه جایی حتی بزرگانی که برای ما صحبت میکردن، به قولشون سخنرانی میکردن، سخنرانی مذهبی میکردن، بحثی از رسول خدا و اون چی که برش رفت، بر خانوادش رفت، چرا اصحابش فحش میدادن، نمیدونم به همسرش توهین میکردن، ولی هیچ وقت رسول خدا رو اونطور که باید و شاید به ما عرضه نکردن، معرفی نکردن. از بیشتر باز عرض کردم روی اون جنبه چی میگن شیعه‌گری که در ایران تبلیغ میکنن بیشتر رو اون تکه میشد که اونم متاسفانه غلط. یعنی شما وقتی میدیدید که بحث از امام علی میکنن، از خشونت و از جنگ و از خونریزیاش و از آدم کشیاش رو هیچ کدام معنی نداشت و پایه های همون کار رو، یعنی اون روش رو هنوز هم که از دارن ادامه میدن و متاسفانه و متاسفانه اختلاف میان اون برادران شیعه و سنی رو ایجاد کردن. خب اولین کاری که ما میکنیم در زندگی اینجامون، الان تو راه که میمدم با آقای علی آقا گفتم نمیدونم این کانون توحید شاید 20 ساله 30 ساله بیشتر از 20 سال هست که شما دور هم هستیم، شاید اصلا جمعیتش عوض شده. ما بیش از 800 هزار نفر حتی روی 1 میلیون نفر در لس آنجلس ما چیز داریم، ایرانی مسلمان داریم، یک دونه مسجد نداریم. چرا؟ یکی دو تا مسجد 50-60 نفری برای شیعه ها داریم. اهل سنت در روز عید فطر در تهران کجا نماز خوندن میدونید؟ شما اخبارشو دیدید؟ شکلاشو دیدید؟ تصویرشو دیدید؟ شما دیدید آقای دارید؟ ندیدید؟ چندین هزار نفر. حالا که دیگه این وسایل درست شده که اینا هم فتوشاپ که نیست که تمامشون عکس گرفتن نشون دادن، یک دونه اینا در تهران تیکه تیکه شدن، 3 بار 4 بار 5 بار تو نمیدونم چند بار، تا اون موقعی که من نگاه میکردم روز 2 ساعت بود 6 بار اینا نماز خونده بود. اینا همه پیروموز. بعد حیف هم میاد آخر اینا نگم میخوام بیام سخنرانی بکنم برام شما خوشتون بیا بشینیم بعدتون ببینیم. آخر مگر اینا مردم، اینا پیرو قرآن نیستن، اینا مگر مسلمان نیستن، مگر اینا همه پیغمبر رو نمیشناسن، مگر شما از اسلام نام محمدی حرف نمیزنید؟ آخر دیگه حالا دادم ناراحت میشدم. اگر از محمد، خب اینا چه گناهی کردن که نمیتونن در کشور اسلامی در روز عید فطر یه جایی داشته باشن نماز بخونن؟ نماز میخوان بخونن، علیه شما نمیخوان شعار بدن. شایع کردن که مردم ایران 99% شیعه هستن. آقای دکتر صادقی مردم ایران 99% شیعه هستن؟ جان؟ نشنیدی؟ چند درصد شیعه هستن؟ نمیخوام داستان شیعه سنی برای شما بگم. اصلا من که خودم از همون یه داستان دیگه هم براتون میگم که مسلمان شدم. ولی چند درصد ایرانی هم شیعه هستن؟ خب اعلام میکنن که ما کشور 100% شیعه هست دیگه. حالا ما اینجا چیز داریم؟ سیستانی داریم، بلوچستانی داریم، کرد داریم، کرمانشاهی داریم، اهوازی داریم، حتی توسی داریم، مشهدی داریم، ترکمن داریم، تمام همه اینا کردهای ما سنی هن، سیستانی های ما سنی هن، ترکمن ما سنی هن، اطراف توس سنی هن، کرمانشاه و همدان و اهواز اینا هر جا مردم بیشترشون سنی، سنندج ما سنی، تمام اینا اکثریت باور کنید با ایناست. ولی این اکثریت در اون اقلیت هیچ چیزی نداره، هیچ نقشی نداره و اونا به اسلام عمل میکنن. نمیخوام باز اونا رو بگم اونا یعنی فلان، اونا هم ایرانی هستن، خواهر من هستن، برادر شما. بعد ما میام در رفتار به اصطلاح چی میگن حقوق اجتماعی خودمون، خب اینا رو من ازشون میگم، میگم جان و مال و ناموس مردم که روش اولش تکه میکرد، مگر جان و مال و ناموس مردم رو چجور شما ازش مگر اونا آدم نیستن، مگر اونا انسان نیستن، مگر اونا مسلمان نیستن، مگر اونا همون نماز نمیخونن؟ اتفاقا اونا جمعتر از ما نماز میخونن. الان داشتم میگفتم ما در مساجدمون در حتی در اون روزهای عید هر کسی میره دنبال یه نمیدونم چی امام خودش و امامزاده خودش نماز میخونه. اون جمعیتی که اونا میخونن باور بفرمایید در این محله ما در این اورنج کانتی در دو تا جمعیت نمیدونم یکیش 30,000 خورده بود توی اورنج کانتی، یکی تو لس آنجلس تو چی میگین کانونشن سنترش بیشتر از اون بودن. من یه دونش رفتم، من که هر دو جاش نمیتونستم باشم. تو تمام، امیدوارم ناراحت نشید، تو تمام این چیزی که آدم بالاخره میبینه دیگه این جمعیت، شاید 20 تا ایرانی رو شما نمیتونستید ببینید. برای خودشون رفته بودن توی یه جایی نمیدونم یه مسجد یه چیزی برای خودشون که پشت سر اینا نمیشه نماز خون. ما شما مکه میرین پشت سر اینا نماز میخونید دیگه. من نمیدونم یه جای دیگه رفتم، ببخشید. تو قرآن یه چیزی هست، یه آیه هست، اونو براتون میگم که بعد اون داستان مسلمان شدن خودم بد نیست براتون بگم. یه آیه هست در قرآن و فقط هم همون آیه هست، این یه بار تکرار شده، یه قول انم توی سوره، حالا اگه باز یادم بیام، قول انما اعظکم به واحده ان تقومو لله مسنا و فرادا. اگه فقط لازم باشه من یه چیزی به شما موزه، البته بعضی وقتا میگن که مردم رو نباید موعظه کرد، فلان. قرآن خودش کتاب موعظه است، پیامبرم مردم رو موعظه میکرد، موعظه‌ام وعظ کردن، نه به من این روزخانی ها نمیدونم گریزاری ها، نه یعنی یه چیزی که شما به نظرت میرسه که برای مفید برای مردم بگیمش میگن وعظ کردن. میگه اگه قرار باشه که فقط من به شما یک چیز بگم به واحده، ان تقوم لله برای خدا قیام کنه، که چیکار کنه؟ کسی میتونه بگه که چیکار کنه؟ آیه یادتون میاد؟ مسنا و فرادا. اول دوتایی اگر اون یکی هم پیدا نکردی خودت، مسئولیت ازت خارج نیست. سعی کن دوتا باشین، چون هر حرکت جمعی مفیدتره، چون هم حرکت جمعی امیدوار کنه. چون مسافرت هم میرین با یکی میرین بیشتر بهتون خوش میگذره، سر سفره هم میشینین با یه غذا میخورین بیشتر بهتون میچسبه. اسلام یه دین اجتماعی، اسلام یه دین انفرادی نیست، دین آیزل بودن نیست. ما در نمازمون ها باز دارم براتون حاشیه میرم، نستعین میگیم، استعین نمیگیم، نعبدو میگیم، اعبدو نمیگیم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. نماز جمعیه، نماز فردی استثناست. به همین دلیل اون چهار تا پاکستانی که میان نمیدونم کبابی باز میکنن و فلان باز میکنن، اتاق خونهشون میکنن برای نماز جماعت شد. ولی ما که خیلی بازی به خودمون ایراد میگیرم، برای که من 50 سال اینجا تو هم همه این جاهارا هم میرم، هر سال این کانونشن های من 50,000 100,000 نفر امریکا دارم میرم، 50 تاشو در حالا نمیخوام به عنوان خود، باور کن 5 تا ایرانی توش نمیبینم. اونا که رفتن میدونن چی میگن، نیستن، نمیان، بعدم همش ایراد میگیرن. ایاک نعبد و ایاک نستعین برای چی میگه دو نفر؟ حتی اگر پیدا نکردی خودت، برای چی قیام کنید برای خدا؟ سعی کنید مردم دستشون به بهش بگیرین ببرین، مردم کتک بزنین در زندگی خصوصی مردم. وقتی میگه جان و مال و ناموس شما جزو به قول اینا سیکرد هست، یعنی کسی حق تخلف به اون، حق تجاوز به اون رو نداره. شما مسئول مردم نیستی. خودم این حرفا رو هفته پیش دفعه پیش براتون زدم، تو نه وکیلی، نه مسیطری، نه نمیدونم دخالت داری، نه گناه اینا رو به گردنتون میشن، نه اینا آزادن، دین آزادیه، دین برای رشد، تو هم نباید هیچ گونه مسئولیتی نداری. ناراحت هم نشو اگر اینا لا یحزن و کل از اینا سارون فلکوف، ناراحت نشو که اینا میرن، من خودم اینا رو میبینم. هر پیغمبری رو که گذاشتم دشمنش هم کنارش گذاشتم که اون پیغمبریشو بکنه. ثم تتفکر قیامی که میکنیم برای فکر کردنه. فکر کنیم ببینیم ما خودمون وقتی میگیم مسلمانیم تو شناسنامه همون هم نوشتن، آیا واقعا بر مبنای این ست و چهار تا من فقط چهار تا چیز گفتم براتون، ما آیا واقعا شریک در اعمال زشت دیگران هستیم؟ حالا خودمون که به جای خودش چقدر فکر خوب میکنیم، چقدر عمل خوب میکنیم، چقدر کار خیر میکنیم، اون به خود، ولی در اون کارهایی که دیگران دارن میکنن ما چقدر اگر غلط بوده سکوت کردیم یا حتی سکوت نکردیم دخالت داشتیم؟ چقدر قضاوتهای خدای نکرده در باید سید دیگر، همین ما باز میگم شد شرعیات، غیبت کردنی که میگن نمیدونم مثل اینکه گوشت نمیدونم مرده برادر تا خورد، چقدر این کار مگه کشتن؟ همینه که شما شمشیر این چی میگن کشتار شخصیت و یا چی بهش میگن ترور شخصیت، خیلی بالاتر از ترور فیزیکی یک کسی است. یک کسی زنده باشه و ما اون رو در واقع با اون حرف خودمون، قضاوت خودمون، اعمال خودمون بخوایم اون رو از بین ببریم. به هر حال نمیدونم حالا چقدر من وقت دارم که بقیه حرفون بزنم، همش هم برای شما یادآوری بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. تمام هدف اینه که آدم به ذکر خداوند باشه. ذکر خداوند یعنی همین کاری که من و شما الان اومدیم اینجا نشستیم میکنیم، دکتر تو مطبش میکنه، مهندسه تو کارخونهش میکنه، فلانی صحبت میکنه، فلانی تو خونه داره قضا میپزه، هر کاری که داریم میکنیم خدا رو منظور داشته باشیم. یعنی ببینیم که آیا اون کاری که داریم میکنیم این کار به نفع خودم که چی به نفع دیگرانم هست، یا اینکه نه ما سهم دیگری رو بر میداریم. شما باورتون باید بشه، من نمیدم چقدر فرصت دارین این اخبار رو تعقیب کنین، نمیگه من بکنید، اگه دوست دارید بکنید. خود ما ها که الان همینجا نشستیم، همین صفحه جلو، حالا من نمیخوام اشاره کنم، ما که الان اینجا نشستیم جامون اینجا بود، بنده که الان اینجا اومدم واقعا جام قرار بود اینجا باشه یا یه جای دیگه، میتونستم بهتر کار کنم و میکردم. خب با یه نابجایی دیگه اومدیم اینجا. خب در این جای نابجا ما میتونیم کار بجا انجام بدیم؟ نمیدونم میتونم خودم روشن بکنم. من یه وقتی مطبم بستم 2 سال تمام، اصلا بعد از این همه تلاش و مدرسه و فلان بستم 2 سال 1988 تا 2000 بستم مطبم. اینو باز به عنوان آشنا هستن میدونن اینو، 2 سال بستم مطبم. چرا این کارو کردم؟ خب من که طبیعتا منم کار تعاوت میکنم، دیدم درد ما این نیست که من برم 4 تا مریض ناخوشی که اینجا بشینم ببینم که هر 6 تا دکتر دیگرم بهتر از من میتونه این کارو بکنه انجام بدن، نه که برم روزخون بشم یا روزخونه کنم. نه، کار فرهنگی میتونی بکنی، یه کاری بکنی که اینا جمع بشن، یه جایی درست کنی که اینا بتونن اصالت خودشونو پیدا کنن. باز اینا رو به عنوان گزارش کار بهتون نمیگم، در همون جمع محدودی که ما درست کرده بودیم، باور بفرمایید در همون سال اول یا سال دوم شاید 15-16 تا ازدواج انجام شد، جوونا با خانواده تشکیل دادن، همین مسائل چی میگن کارهای فرهنگی، کارهای حالا اشاره میدارم میکنم، با اون سازمانی بود که الان هم داره کار میکنه. جمع شدن خود شما در اینجا، هر کدوم از شما میتونید، شما احتیاجی به نمیگم احتیاجی به سخنران ندارید، احتیاج دارید که یک کسی دیگه هم مشوقتون باشه، کنارتون باشه، تشویق کنه، همراهتون باشه. ولی آیا از همه پتانسیل استفاده میکنید؟ از همه اون زمانتون، ارزش اون زمان رو به اندازه خودش به جا میاریم یا نمیاریم؟ اگر نمیاریم خب سکوت میکنیم در مقابل همین کاری که اینا دارن میکنن دیگه. نمیتونیم یه جا وایسیم بیکار و بگیم به من مربوط نمیشه. من که حالا خب خانه خودم دارم، زندگی خودم دارم، بچه خودم دارم، همم گرفتارم. من فکر نمیکنم کسی باشه اینجا، حالا چون گفتن که من خیلی گرفتارم، باور کنم الان حالا باز از خودم بگم 76 سالم داره میشه، روزی 16 ساعت کار میکنم، اینو به ریابتون نمیگم، باور کنی 16 ساعت کار میکنم. همه میگن خب حالا چه کار دارم میکنم؟ کار میکنم، همه کاری که باید بکنم میکنم به جای خودم، ولی بازم فکر میکنم نه که باز خود تحقیری بکنم، بازم فکر میکنم من اون کاری که باید بکنم نمیکنم، اون کاری که باید بکنم، اون توانایی که میتونم به کار ببرم بازم، پس که نه
پس افتادگی، یه نوع پسمان، یه نوع عقب،
چه بگم والا، ضرر، یه نوع خسران غیر مستقیم داره شامل حالمان میشه. آقای فلان کس اسم نمیبرم، چند شب پیش رفته بود برای یه دقیقه قرآن بگه، بعد جمع شدن گفتن ما قرآن نمیخوایم، میخوایم دعای مشلول بخونیم. دعای مشلول چه؟ یه دعای هست، همچه چیزی هست، همچه دعایی. آره.
جنوب کالیفرنیا، اورنج کانتی، ما میخوایم، نمیگم دعای نمیدونم، حالا من اسمش هم نمیدونستم، این این واقع رو براتون کد میکنم، اسمم نوردم، شاید غیر مستقیم فهمیدین چی میگم. آخه این کی رو میخواد دعوا کنه؟ تو همی که الان نمیدونی بچهت کجاست، الان نمیدونی اون تو این جمعت چه 10 تا نمیدونم پسر و دختر 15 16 سال پیدا نمیشه، اومده نشستی چی میگی اصلا؟ اصلا دعا چی برای چی داری میخونی؟ چی میخوای از خدا؟ اون دعای مشلول، حالا من میگفتم نکنه این مشلول بودش، من نمیدونم، حالا به مسخره نگم، آخه دعای من نمیدونم چه دعایی هست آقای دکتر، آقای دعای مهندس میگن اون هستن، هی بشینی اون دعا رو تکرار کنی فلان کنی. من نمیدونم، نمیدونم واقعا، حالا نمیدونم چی بگم. گفتم من براتون سخنرانی نمیکنم، وادار میکنم که فکر کنیم. یعنی اگه ما همطور که اومدیم اینجا همین یه ساعت، یا خود من که یه جای دیگه اومدم، واقعا این یک ساعتی که نشستیم 30 نفریم، 20 نفریم، 10 نفریم، 5 نفریم، 6 نفریم، ببینیم ما 5 6 نفر چه کار میتونیم بکنیم. گفتم داستان مسلمان شدن خودم براتون، من وقتی اومده بودم امریکا 25 6 سالم بود، 7 سالم تازه میشد، میرفتم تو همه جوامع، نبودن که ایرانی هم بود، تو دیترویت بودیم، مرد بزرگواری بود یادش بخیر، حالا اینجا هم ازش یاد میکنیم، خدا رحمتش کنه، استاد بزرگواری بود، پروفسور فاروقی، اسماعیل فاروقی، خدا بیامرزدش. این مرد شریعتی اینجا بود، اون زمان ما بهش میگفتیم، فلسطینی الاصل بود که در دانشگاه یل چیز بود، استاد بود، خانمش هم انگلیسی بود، آقای مهندس مسکه آشنایی داشتن خدمتشون. من عاشق این شدم، باور کن عاشق، میگن الا نه از عاشق شدم، هر جا که این میرفت برای صحبت برنامه‌اشو میگرفتم میرفتم، حتی شهرهای دیگه، با وجودی که انترن بودم، رزیدنت بود، چه میگن فلو بودم، کار میکردم، بعضی وقتا 24 ساعت 48 ساعت کشیک داشتیم، ولی به قدر این مرد روشنگر بود و مفید بود، یواش یواش دوست شده بودیم با هم، یعنی میدید من همه جا دنبال این میرم، دوست شدیم، نزدیک شدیم. حالا داستانش هم خیلی دردناکه، اون شبی که کشتنش، خودشو، بچهش که داشت ویزیت میکرد تو مکزیکو، دخترشو، همه رو ریخته بودن، آخرم معلوم نشد چی کشت رو، میدونیم معلوم دیگه، چاقبا چیزش هم کرده بودن، تیکه تیکش کرده بودن، بعد آقای مهندس موست که خبر داره از این جریان، حتی دخترشو که زده بودن رفته بود تو، نمیخوام باز روز خونه براتون بکنم، زن حامله رو زدن، بچه زنده بودن، دختره خوشبختانه تونست نجاتش بدن. به من گفتم که بهش که با هم صحبت میکرد، مثل پدر پسر شد، به راجع به ایرانی ها اینا صحبت شد، به من گفت ایرانی ها رافضی هم، بسیار مرد چیزی بود، بسیار مرد متینی بود، غیبت نمیکرد، فلان نمیکرد، خانمش هم انگلیسی بود، اصل انگلیسی الاصل بود، دانشمند، مسلمان شده. خیلی گفتم من نمیفهمیدم لغت رافضی یعنی چی. بعد گفتش که اینا شما در ایران یه دین ساخته، یه مذهب ساختگی درست کردن، این اصلا با اسلام هیچ چیزی نداره. چی بگم؟ بعد اون برای من یه چیزه، البته ما شریعت رو اینا رو خونده بودیم این برانور، ولی اون جوری که اون به خصوص از رسول خدا محمد صحبت میکرد اینا، شاید هم اونا بیشتر خیلی ما رو به قول مشهور می چی میکرد، آماده میکرد، گاره این گورپرستی و اینا فلان و اینا که به نام خانواده پیغمبر فوش میدن، من فلان میکنم فلان، آخه این کجاش، این کجاش این اسلام و فلان. خلاصه اونجا میگم، من گفتم که خب پس شما میگه ما مسلمان نیستیم، گفت من نمیگم که شما مسلمان نیستیم، شما منحرف شدید، این لغت چیز چیز گفت رافضی یعنی انحراف از این اسلام واقعی، و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، والله ما مسلمان شدیم. از اون روز دیگه از این کارا به اصطلاح از این شیوه تفکر خودمون رو یواش یواش جدا میکنیم. نمیان نمیکنن، یعنی نمیدونم واقعا، من درد من الان همینه که الباز شما دارم چی میگن درد خودم رو براتون شرح میدم. ما فکر میکنیم اونای دیگه باید برامون کار کنن، مثلا مسجد و سایرین باید بسازن ما بریم توش نماز بخونیم. من ندیدم ایرانیا برای مسجد یا برای کانون چی واقعا یه ده میکنن و میان وقت میکنن و مردم میرن استفاده میکنن، برای باورشون چیزی خرج نمیکنن. خرج کردن اینه که مطالعه بکنن، کتاب بخونن. باز میگم اینه، من به صورت نسخه میگم، بخونیم ببینیم این رسول خدا با این همسرش خدیجه چه کار کرد، چه جوری زندگی میکرد. یکی میپرسید که خطبه عقدشون کی خونده؟ بچه ها سوال میکردن، میگفتن خطبه عقد هم داره ضبط میشه آقای، میگفتن که اینا خودشون که اون وقت که این مسائل نمیدونم انکهت و کونوندم از این حرف خدیجه دوست داشته و فرستاده سراغشون با هم توافق کردن ازدواج کردن و بچه دارم شدن و فلان و این حرف، ولی بعد قانون گذاشته، قانون و سنت رسول الله به چه شیوه ازدواج کنین، چه کار کنین، ازدواج جاهلیت به دور ریخته. قانون که باز میگم منش گذاشته، روش گذاشته، همون چیزی که بهش میگن سنت، سنتی است که مبارکه داره انجام میشه. حالا رفته میگه این رسول خدا نمیدونم چرا رفته با یه دختر من چند ساله ازدواج کرده، فلان کرده، فلان. این چیزایی که میگم حالا میخوام از رسول خدا بگم 28 سال این با یک در کسی ازدواج کرده که از خودش هم 15 سال بزرگتر، آخرم رفتن جسدش تو اون شب، اونا که رفتن مکه میدونن شب ابو طالب یه چیز در رئیس که عرض کنم اصلا مشخص نیست که اینجا قبر کی هست. از اونجا که رد میشی اونایی که مکه‌ای هستن به شما میگن اینجا بی بی خدیجه، نمیدونم خاتون خدیجه اینجا خاکه. باور کنید نه سنگ داره، نه دیوار داره، نه نمیدونم چی میگن بارگاه داره. زنی که به قول من اون دفعه میتونم بهتون پیغمبر ساز بوده، در واقع محمد در کنار محمد بوده، یا هم هیچ کسی براش وقت باز نمیخوام تو بریز به سرای کربلا بزنم. بعد وقت شما بریم میبینیم برای یک کسی که از دید اونهایی که عمیق به روش و منش زندگیش نگاه کردن، یکی از جنایتکارترین، یکی از قاتلترین، یکی از آدمکشترین، بیرحمترین مردان تاریخ بشریت بوده، میبینیم میلیون ها دلار دارن خرج میکنن، دارن من پولم رو قبرش میرزن، تازه چی میگن درخواست شفا و چیزا رو اخیراً چندن میکنن، زیارتنامه رو درست میکنن، براش میخونن. خب اینا رو کی میکنن؟ اون مهندسی که اونو میسازه، اون نقاشی که اونو رنگ میکنه، اون نمیدونم معماری که اونو معماری میکنه، اون کسی که اونجا حتی نوکری میکنه، بردگی میکنه، اینا همشون در واقع شرکای همون بت پرستی و گور پرستی و امامزاده پرستی. باز رفتم یه جای دیگه وامیستم اینجا که دلم میخواد که برگردیم به همون قل انما اعظکم بواحده، تفکر کنیم جز قرآن به چیز دیگه احتیاج نداریم. میگن عمر این حرف رو زد، خب اگه حرف زد حرف درستی زده، مگه عمر چیز چی میگن صحابی رسول خدا رو بده؟ من پریشب به دو سرش گوش میکردم، حالا امشب اینجا نسیادش میخه، میگه خب اونا عمر هم کشتن دیگه، عثمان هم کشتن دیگه، چرا اونا روزه نمیخونن؟ در اینا نیست، اونا هم اصاب گوش کردین اون نوارشه و یک سخنانی کرده اخیرم خیلی هم جالب پخش شده، اونا هم دلیل ندارم. تمام زیبایی رمضان، حالا باز من دیگه این آخر صحبتم باشه، تمام زیبایی رمضان، اهمیت رمضان به خاطر شب قدره، به خاطر نزول قرآنه. بدون قرآن اصلا دیگه نه اسلامی هست، نه محمدی هست، نه علی هست، هیچ کی نیست دیگه. اینا که اون محمد قبل از اینکه اقربش نازل بشه که محمد بود دیگه، محمد چی میگن فرزند عبدالله بود دیگه. ارزش اسلام، مثلا میخوام ارزش رمضان، حالا شب قدر آوردن کردن، شبایی که علی علیه السلام مذروب شده و چی شد به شهادت رسیده، و اون شبا رو باید بشینن تا صبح گریه کنن، تاریکم بکنم، قرآنم بذارم به سرشون. نمیخوام مسخره کنم، خدای نکرده، میخوام توجه بدم آخه درد کی رو درمان میکنه. به خدا اگر اون شب، باز قسم خوردم خدای منو ببخش، اگر همون شب ما بریم به چند تا فقیر و بدبخت و بیمارستان، و من تو تشکیلاتی که درست کرده بودم یه وقتی در الانم ساختمانش فقط هست، بچه‌ها رو جمع می‌کردیم می‌رفتیم بیمارستانا، به این بیمارستان ها حالا باز امیدوارم ریا نباشه گل میدادیم، غذا میبردیم، یه کاری میکردیم، چه در کریسمسشون چه در همین مراسم خودمون، هم در مراسم اونا هم در مراسم خودمون. خواهی خیلی که بهتر بود. میپرسیدن چیه رمضان، یعنی چی، چه کار دارن میکنن؟ همه هم اینا فکر میکنن رمضان یعنی نخوردن و نشنه. آیا شما کریزی هستین اینقدر؟ بعد که توضیح میدادیم، صحبت میکردیم، دعوتشون میکردیم، شامشون میدادیم، با غذای ما شریک میشدن، شروع میکردیم با هم دیگه هم صحبت کردن، با همسایمون صحبت کردن. این کارا رو ما میتونیم بکنیم. من میبخشید که باز وقت شما رو گرفتم. هر چی گفتم فقط تکرار بود برای شما. فقط یه کلام دیگه به شما بگم. اون جمله‌ای که من براتون گفتم از آیه که از قرآن براتون گفتم، لقد کان لکم فی رسول الله، فی رسول الله، در رسول خدا، در موجودیت رسول خدا، در موجود. ببین یادتون باشه، یه دفعه همینه تذکر دادم، بزرگترین نعمتی که خداوند به ما داده، بزرگترین نعمتی که خداوند به ما داده، ما رو خلق کرده. یعنی وجود ما در این هستی، بودن ما، اومدن ما، بزرگترین نعمتی بوده. بزرگترین نعمتی که بالای اون داده، ما بعد از ظهور محمد و نمیدونم رسالت محمد و آخرین پیام متولد شدیم. ما اونو داریم. ما مال بشر نمیگم 500 سال قبل، 15 سال، چه میگم 150 سال قبل نیستیم. مال بشر 50000 سال قبل نیستیم. ما بشر وحشی نمیدونم چی میگیم، بیابان نشین و جنگل نشین نیستیم. ما آدم های آدم خوار نیستیم. ما با این قرآن هستیم، با این محمد هستیم. باید قدر اینو، و اگه میگیم مسلمانی، باید are we really qualified to claim what do we say. That's what I'm trying. این اون چیزی که میخوام با مغز دلم بگم. آیا واقعا ما این کارو میکنیم؟ آیا واقعا ما محاسبه میکنیم که من باز منتظر نباشم یک کسی دیگه به من بگه چه کار کنم، یک کسی ارزیابی بکنه که آیا من کار خوب میکنم یا کار نیک میکنم؟ به ما یاد دادن، وضو میگیری، تیمم میکنی، سفر میکنی، خواب میکنی، چه بگم، هر بگو قربتن الالله، یعنی من میخوام در قرب خدا بمونم، با خدا بمونم، خدا از من دور نیست، من باید تلاش بکنم که از خدا دور نشم، نه اینکه خدا رو ببریم اون دور بذاریم بعد یه دم این وسط ها بیان دکوناشون رو باز کنن یه جنسی به ما بفروشن که ما به اون خدا نزدیک بشیم. نه، من میگیرین چی دارم میگم. و وقتی اینا پیدا میشن دیگه، رابطه ما خدا، رابطه ما و خدا مستقیمه، رابطه ما خدا با بودنه. حالا باز آیه قرآن بخونین، هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه. ما باید سعی کنیم از خدا دور نشیم. اینکه به فطر میگردیم، فاطر چی میگن، عید فطر گفتم، به فطرت خدایمون برمیگردیم. گفتم باز تو اون سوره 30 آیه 30 سوره روم اگر اشتباه نکنیم، فطرت الله التي فطر الناس علیها ذلک دین القیم، اونجا داره اشاره میکنه که اصلا فطرت خدایی در وجود ماست. اصلا فطرت خدایی فقط در ماها نیست. ما فکر میکنیم ما که جانداریم و به عنوان جانداران و زوحیات، حتی اون زوحیاتن که تو آب خشکی هم هستن، اینا هستن که روح خدا رو در خودشون میبرن. اشتباه ما میدونه چیه؟ اشتباه ما اینه که به کوها و جنگلا اینا که نگاه میکنیم، میگیم که البته جنگلا باز نیمه جاندار اونا رو حساب میکنن، اینا رو فهم میکنیم جان ندارن، که اونم شایان خودشو داره، اونم رگ خودشو داره، هر ذره‌ای در این هستی حرکت داره، جان داره، منتها نه جان به صورتی که ما داریم، نه جان عاقل داره، رو فطرت خودش داره کار خودشو میکنه. ما که به عنوان اشرف مخلوقات خودمونو میدونیم که به نظر من یه ادعای خیلی درستی هم نیست، در جای خودمون آره، در جای خودمون آره. چرا اینا رو همه رو مثال میزنم؟ میگم در قرآن برید نگاه کن، همین لغت لقدی که من برای شما گفتم که دوتا کلمه است، یه لام یه قد، لام تخصیص میگن، حالا عربی خیلی نحوی براتونم، قد اونم یه نوع تأکیده، تأکید میکنه و تأیید میکنه، و در قرآن 6 جای 7 جا شما اینو داریم میبینید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد ارسلنا علیکم شچی رسولا یتلو علیکم آیا، همه این جایی که این لقد اومده یعنی با تأکید و حتم خداوند میگه در اینا هست، یعنی شکی درش نیست. اگر رسول خدا اسوه حسنه هست، ما کسانی رو که پیرو اون رسولن، وقتی خود رسول هست، از خود مدل رسول پیروی بکنیم. چرا بریم از زیر رسولان، سر از کسانی که منتسب به اونن؟ رسول رسوله، نوح رسوله ولی پسرش رسول نیست، ابراهیم رسوله و دعا میکنه برای بچه‌هاش، میگه خدایا از بچه‌های منم میذاری. چی میگه جوابش؟ میگه لا ینال عهد ظالمین، میگه اگر این بچه ها ظالم شدن اونا به این مقام نمیرسن. یعنی بچه پیغمبر باشی، نمیدونم پدرت، نمیدونم رابطه مستقیم با خدا داشته، تو باید مسئول کار خودت باشی. به من گفتن تا 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از نو و من صبر میکنم به سوالای شما انشاءالله، نه در این باره، در اون چیزی که فکر میکنم من میتونم بهتون جواب بدم با کمال میل. خیلی از صبرتون و حوصلتون متشکرم. این کتابه رو من آرزوم دارم، لاقل اینجا اومدم، خودم که چیزی براتون نیوردم، این کتابو در کنار همه کتابایی که تو خونتون دارین خواهش میکنم. تبلیغم نمیکنم ها، که من هیچ نمیدونم هم کجا میفروشن، ولی آدرس چو بهتون میدم یا اقل میتونین توی سایت نگاه کنین، بزنین توی فلان محمد ریولیشن بیوتیفول، به قول مشهور خیلی قشنگه، به خصوص اهل تحقیق. آدرس دقیقش میدم. ببین در تمام، باز معذرت میخوام، من خیلی حساسم، شاید پول یه نهارم پولش نشه، ولی پولش مهم نه. اگر گرفتید بخونید، اگر گرفتید بخونید، اگر میخواید بدونید محمد، خب کتابه مختلفی هست، ولی باز میگم من مبلغ نیستم، والله نمیدونم کدوم چاپ خونه اینه چاپ کرده قسم، ولی من که خوندم دیدم با اینایی که من خوندم تا به حال بسیار دقیقه، بسیار عمیقه، براتون انشالله هستم. حالا سوالاتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، مثل همیشه بسیار مطالب جالبی بود، بیدار کننده بود. سوالی هست دوستان؟